سوال اول من این هست که آقای دکتر قزوینی تا ان شاء الله اگر فرصت شد بعد بپردازیم به سوالات پیرامون فلسفه صیام. آیا قضیه کربلا و آقای کربلا ارتباطی با جریان صحیفه که ما در طول چند هفته همراه بینندگان از ارجمند کاملا اون رو تجزیه تحلیل بررسی کردیم ارتباطی داشته یا خیر؟ توضیحات شما رو در این زمینه می‌شنویم تا انشاءالله با آن همراه شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ودین السعیم و هورا خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله و سیما علی مولانا و سیه الله و اللعن الدائم علی اعدائه من اعداء الله الی یوم لقاء الله و تفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. در رابطه با این سؤال اگر ما بخواهیم به تفصیل وارد شویم خوب احتیاطی که چندین جلسه بحث و تحلیل داره، نظرات بزرگان شیعه و سنی مطرح بشه و حوادثی که در فاصله این 50 سال انجام گرفت مورد بررسی قرار بگیره تا ارتباط تنگاتنگ واقعه کربلا با قضیه صحیفه روشن بشه. ولی آنچه که مسلم هست و برای هر کسی قابل درک هست این هست که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از همون آغاز بعثتشون مسئله خلافت و وصایت و جانشینی آقا امیرالمؤمنین را مطرح کردند تا آخرین روزهای حیات زندگیشون، که در قدیر که در بستر بیماری افتاده بودن، که در آخرین جلسه که آمدن به مسجد سخن علیون مع القرآن و القرآن و مع علیون مطرح کردن. ولی متاسفانه این سخنان نبی مکرم نادیده گرفته شد و جانشین منصوص و منصوب آقا رسول اکرم کنار زده شد، افراد دیگری بر سر قدرت میکستن. حالا این اندیزه ها چی بود؟ اینها رو ما قبلا مفصل بحث کردیم. ولی آنچه که مسلم هست بعد از واقعه کدیسه که باعث شد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که 5 سال خانه نشین شد و از عرصه عمل و حکومت کاملا جدا شدن و در طول این 25 سال چقدر حوایج اسلامی به هم ریخت، سنت پیغمبر در خوش تغییر شد، که حالا انشاءالله اگر در رابطه با قیام امام حسین که چرا امام حسین قیام کرد ما اینها رو به قول قدسی الهی انگر گردتالی ساره فرمود بگر در سوالها ما برسیم اونجا مفصل عرض خواهم کرد. ولی آنکه که مسلم هست بعد از 35 سال که آقا امیر المؤمنین زمام امور حکومت را به دست گرفت، ولی متاسفانه این سینه های بدری، سینه های احدی، سینه های حنینی شعله بر شد و نگذاشتن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه پس از 35 سال که حکومت را به دست گرفته بتواند این تشریع امت اسلامی را به ساحل برساند. و این هم خوب خیلی روشن و واضح هست که خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم کاملا اشاره داره به این قضیه. این فرماید اللهم اینی از تعبیق علی قریش فا اینهم اثمروا لنبیک ضروبا من الشر و الغدر. خدایا از تو استنداد می کنم مرا در برابر توطئه قریش یاری فرما. اینها نسبت به نبی مکرم توطئه هایی را در سر می پروراندند و عجزوا عنها، عاجز ماندن از پیاده کردن آن توطئه ها و حلت بینهم و بینها. خدایا بین قریش و توطئه های بر ضد نبی مکرم تو مانع شدی. بعد حضرت این فرماید فکانت الوجه تصیب الدائره علی، انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. بعد حضرت دستشون رو بلند میکنه و عرضه میدارد اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسین دینم را از شر قریش محافظت کردم. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد بیستم صفحه 398. باز در روایت دیگری امیرالمؤمنین فرماید مالی بد قریش، قریش چه کاری با من داره؟ من چه گناهی انجام دادم؟ اینما وترتهم به امر الله و رسوله. اگر سران قریش را در بدر و احد و یا حنین و یا دیگر غزوات از بین برده‌ام به امر خدا و به امر رسول خدا بوده، افهذا جزاء من اطاع الله و رسوله؟ آیا این چنین است پاداش کسی که مطیع خدا و پیغمبر باشه؟ شرح نهج البلاغه ابن ابی حدید بازم جلد 20 صفحه 328. سبزه طاهر سلام الله علیه دارد و من لذی نقمو من ابی حسن، انتقامی که از علی ابوالحسن میگیرند، نقمو بالله نصیر سیفه، قسم به خدای عالم انتقام شمشیر علی را که در بدر حنین بر فرق بزرگان قریش وارد ساخت دارن، اون انتقام را از علی میگیرند. بلاغات النساء ابن سیفور از علمای بزرگ اهل سنت صفحه 20. صدیقه و صدق مال جوهری باز از علمای اهل سنت صفحه 120. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید جلد 12 صفحه 233. خود اینها کاملا روشن هست و واضحه و من فقط یک جمله ای را هم اینجا عرض کنم در پایان این پاسخ و سؤال بعدی را از منظر عزیزمون جناب هدایتی انشاءالله بگیرید. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک عبارت دیگری داره، قل لحفظ حقدت و قریش علی رسول الله، هر سینه ای را که قریش در دل داشت بر ضد پیغمبر از حرد و فدیه، اینها را همه را در من علی به نمایش گذاشتند. و تظهره فی مرضی من بعد، این سینه های پیغمبر را قریش نسبت به بچه های من هم انجام خواهند داد. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید باز جلد 20 صفحه 338. البته جناب خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت یک عبارتی دارد، البته من از عزیزان بیننده اهل سنت پوزش می طلبم، این عبارت یکی از بزرگان اهل سنت هست. یک آقا امام حسین سلام الله علیه که در کربلا به روی زمین افتاد فرمود بسم الله فضل الله و علی ملت رسول الله، تا اونجایی که حضرت عرضه داشت خدایا تو میدانی که اینها مردی را میکشند، فرزند پیغمبر غیر از من روی زمین نیست. بعد تیری را که بر سینه حضرت زده بودن از پشت سر بیرون آورد، ثم اخذ السهم فاخرجه من قفا فانبعث السم کالمیزاب، خون همانند ناسبان سریان پیدا کرد و خون را آقا امام حسین گرفت و به بالا پرت کرد. بعد یک تعبیر خیلی زیبایی داره که میگه وقتی که آقا امام حسین دست مبارکشون رو از خون بدنشون پر کرد و آسمان پرت کرد و دوباره پر کرد و صورت و محاسن بزرگواریشون مباشیزشون رو مخضوب به بدنشون کردن، فرمود اینی ها فضا افون حتی الهیت رسول الله و انا مخضوب به دمی، من دوست دارم با همین بدن آغشته به خون که ملاقات جدن رسول الله بردن و اقول یا رسول الله فتلنی فلانون و فلانون، به پیغمبر بگویم که خدا یا فلانی و فلانی مرا بود. حالا ما نمیدانیم مراد از فلانون و فلانون چه هست، ولی در نظم زیارت عاشورا ما میخوانیم لعن الله امتا ذکلتک و لعن الله الممهدین لهم به تمثیل من بطالبهم.
بسیار متشکرم، ممنون جناب دکتر قزوینی. به هر منصفی و هر محققی که کمتر آشنایی با تاریخ داشته باشه، حتی در تاریخ آشکار به چشم میخوره که نیازی نیست به اونجور زحمت بسیاری به خانداری که خودتون بدرسانی که از تاریخ جنهان این حقایق رو خارج کنه. البته باید با دیگه انصاف با این گونه وقایع برخورد بشه و تعصب رو کنار بگذارن. خطاب های حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا داشتن. حالا انشاءالله من فرصتی داشته باشم در این چند روز باقی مونده که اینجا هستم از اینجا برنامه تقدیم حضور بینندگان کنم. در نظرم هست که اشاره کنم به خطاب های حضرت زینب سلام الله علیها در عصر عاشورا پس از شهادت امام حسین علیه السلام. به دو تا از این خطاب ها و جملات نورانی این بزرگ قهرمان صحنه عاشورا و کربلا و اشارت که کار شهادت های علوی خودش پرچم بنی امیه و دوران بنی امیه رو به زیر کشید و اونها رو تا انقراض عالم به رسوایی کشاند. من یکی دو تا از جمله های این بزرگانو اشاره می کنم که در واقع جملاتی که از زینب سلام الله علیها فرمودن مورد بحث من هست که از جناب دکتر قدیمی میخوام در این باره برای ما توضیحاتی رو داشته باشن. در یکی از کتاب ها چون حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن در کتاب چهارمی البته در این سندی که من در پیش رو دارم که کتاب سکته کربلا جناب منفرد نظری منفرد از ملحوف از کتاب از ملحوف نقل می کنه که حضرت زینب سلام الله علیها از عاشورا فرمودن به ابی من اضحا اکثره فی یوم الاثنین نحبا، پدرم فدای آن کسی که جانم به فدای آن کسی که سپاهش روز دوشنبه وارد شد. روز دوشنبه روزی که پیامبر عظیم الشأن اسلام به شهادت رسیدن، روز اون روز جانگدازی که نقطه انحراف و نقطه انحراف در امت اسلام منحدث شد. حضرت زینب سلام الله علیها من خواهش میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند عنایت کنند، توجه داشته باشند به این معنا و ارتباط مستقیم این فاجعه جانگداز عاشورا را با روز دوشنبه که رسول الله شهید شدند ببینن، پیدا کنن. بلکه روز قیامت ما بهانه ای نخواهیم داشت و عذری نخواهیم داشت در پیشگاه الهی. از زینب سلام الله علیها می فرمان به ابی من اضحا اکثره فی یوم الاثنین نحبا، به جای آن کسی که سپاهش روز دوشنبه غارت شد. باز در کتاب دیگه از زینب سلام الله علیها بسیار جالب قابل توجه هست. جناب دکتر قدیری من این عبارت ها رو که امروز نگاه می کردم، از زینب می فرمایند در عصر عاشورا یا حزنا یا فرباه الیوم ما تجدی رسول الله، در عصر عاشورا از زینب سلام الله علیها فرمودند امروز جدم رسول الله شدید شد. یعنی روز عاشورا را بدون تفسیر روز جادر رسول الله اصلا نمیتونیم معنا کنیم. درخواست من از شما این هست جناب دکتر قدیری عزیز، این مطالب حضرت زینب سلام الله علیها را چگونه برای ما شما توضیح می‌فرمایید؟
در رابطه با عبارت زینب کبرا سلام الله علیها که خب هم در رابطه با قضیه شب عاشورا دارد هم روز عاشورا، ولی آنکه که بزرگان اهل سنت در کتاب‌های معتبر تاریخی آورده اند اینها تقریبا قضایا را به شب عاشورا مرتبط کردند که ابوالفرج اصفهانی در کتاب مباطل الطالبین صفحه 75 داره از آقا امام سجاد نقل می‌کنه که شب عاشورا به صیغه حضرت زینب سلام الله علیها وقتی یقین کردن که فردا همان روز موعودی که پیغمبر اکرم از او خبر داده، امیر المؤمنین خبر داده، امام حسن خبر داده، ام سلمه خبر داده، همه این قضایا را زینب کبری از دوران طفولیت می دانست و این که در روز عاشورا که مصیبتی و فجایعی را به دست دودمان بنی امیه انجام میگیرد همه را میدانست. در اونجا که وقتی سخنرانی آقا امام حسین سلام الله علیه را شب عاشورا شنیدند و دیگران بشارت رفتن به بهشت دادند، زینب کبرا صدا زد فاضت لا و حزنا الیوم ما تجدی رسول الله، امروز دستم پیغمبر از دنیا رفته. یعنی ارتباط می دهد سعادت آقا امام حسین را به روز رحلت نبی مکرم. این تعبیر را عرض کردم ابوالفرج اصفهانی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مباطل الطالبین صفحه 75 داره. جناب خوارزمی در مسأل الحسین جلد اول صفحه 238 داره. جناب ابن عسیر در کامل جلد چهارم صفحه 24 داره. آقای طبری در جلد چهارم تاریخش صفحه 319 داره. ابن اعظم صافی کوفی همین تعبیر را در الفتوح از جلد پنجم صفحه 94 آورده. ولی بزرگان و مثل نویسان شیعی در روز عاشورا هم همین عبارتی را که حضرت عالی نقل کردید، وقتی چشم مطهر زینب کبرا به بدنهای پاره پاره شهدا افتاد و ندا زد به صوت حزین و قلب سعید یا محمدا صلی علیک ملیک السما، ای جدم رسول الله، ای محمد بر تو باد درود ملائکه آسمان، هذا حسین مرمل بالدماء، این حسین تو که بر روی ریدهای بیابان داغ کربلا بدن پاره پاره اش افتاده، مقطع الاعضا و قناد و تصفایا، یا رسول الله دختران تو را دارند به اسارت میبرند. تا اونجایی که فرمود با حسنا و کربا علیت یا ابا عبدالله الروم ما تجدی رسول الله یا اصحاب محمد تا اولائد الردیت المصطفى یتاقون سوق السفایا، امروز جدن رسول الله از دنیا رفت. ای اصحاب محمد، ای کسانی که افتخار صحبت پیغمبر داشتنی، اینها همه ذریه های پیغمبر هستند، همانند اسیران دارند، اینها را به اسیری میبرند. این عبارت را جناب ابن نمای حسی در مسیر الاحزان صفحه 59، مرحوم سید ابن طاووس در لغوب صفحه 78، علامه مجلسی در بهار جلد 545 صفحه 58 و مرحوم سید محسن امین در لوائد الاشجان صفحه 190. اما عبارتی که حضرت عالی نقل کردید که حضرت زینب کبرا عقیده بنی هاشم فرمودند بعدی من ازها از کره فی یوم الاثنین نهدا، خب این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 45 صفحه 59 و همچنین صاحب عوالم در عوالم که قبل از بهار نوشته شده یک جلدی مخصوص آقا امام حسین هست صفحه 303 این تعبیر رو داره که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی جسمش به بدن دسته حسین افتاد فرمود هذا حسین محجوب رأس من القفا، این حسینی که سر او را از پشت گردن جدا کرده ان، مطلوب الامامه و رضا، امامه و لباسهای او را حفارت برده اند، سعدی من اکره فی یوم الاثنین نهبا، پدرم صدای این حسینی باد که خیمگاه او را روز دوشنبه ببارت بردند. در عبارتی که مرحوم سید ابن طاووس داره در لغوب صفحه 58، سید محسن امین داره در لوائد الاشجان تصمیه 97 همون تحبیر جدرت آبی اشاره کردید به حقی من از ها حضره و جوم الاثنینه نحبا بیدارم صدایون آبایی باز به خیمه و خرگاهش روز دوشنبه به یغما رفت و بارت رفت. البته در اینجا تحبیری داره مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه که از محدثان جنان شیعه هست در کتاب الانوار البحیه صفحه 298 از قول مسعودی صاحب مروج الذهب نقل می کند که در روز وفات امام هادی سلام الله علیه در دوران خلافت معتز که انجام گرفت دیدن یک جاریه و کنیزکی دارد پشت جنازه امام هادی نوحه می خواند و ناله می کند. اون روز شهادت آقا امام هادی روز دوشنبه بود، در چهار روز مانده به آخر جمادی الاخر سال 254 هجری، یعنی روز 26 جمادی الاخر جمادی الثانیه. بعد دیدم که این جاریه و کنیز در عبارت این را دارد: مازا لبینا فی یوم الاثنین قدیما و حدیثا، خدایا ما در روز دوشنبه چه مصیبتها تحمل کردیم که در زمان گذشته و که امروز. این رو مروج الذهب جلد چهارم صفحه 84 داره. مرحوم محدث قمی میگه اثارت الجاریه به هذه الکلمه الی یوم وفات النبی، و این کنیزک این تعبیری که داشت مازا لبینا فی یوم الاثنین قدیما اشاره دارد که روز دوشنبه که پیغمبر اکرم از دنیا رفت و قضیه بیعت خفیفه آغاز شد. بعد مرحوم محدث قمی میگوید و اخذت الجاریتو حاضری ان عقیلت الهاشمیتی زینب بنت امیرالمؤمنین. این کنیزک این تعبیر را یاد گرفته از عقیله بنی هاشم زینب کبرا که در روز عاشورا به انجام نوحه فراری برای امام حسین اونجا فرمودن فعدی من از ها از دره یوم الاثنینه نحبا، پدرم صدای اون آقایی باد که روز دوشنبه خیمه و خرگاهش به غارت رفت. اینجا هم مرحوم محدث قمی صراحت دارد که زینب کبرا از این تعبیر روز دوشنبه اشاره به روز وفات پیغمبر اکرم داره. شاید در ذهن بعضی از بینندگان عزیز این طور بیاد که شاید روز دوشنبه روز شهادت آقا امام حسین بوده که زینب کبرا میگه پدرم صدای اون آقایی که روز دوشنبه یعنی روز عاشورا خیمه و خرگاهش بارد شد. در اینجا توجه بینندگان عزیز را جلب می کنم که عبارتی را که بزرگان اهل سنت آورده اند در روز عاشورا که با چه روزی از ایام هفته متعادل بود، جناب آقای ابن عساکر که از اتبانه های اهل سنت در تاریخ دمشق جلد 14 صفحه 346 ایشون اینچنین می نویسد: اجمع اکثر اهل تاریخ انه قتل فی المحرم سنة 61 یوم عاشورا یوم السبت. اکثر تاریخ نویسان بر این عقیده هستند که امام حسین در محرم کسیه روز عاشورا که روز شنبه بوده به شهادت رسیده و قیل الجمعه، بعضی هم گفتن جمعه بوده. و همچنین جناب ابن حجر عسقلانی که از علما و ارکان علمی اهل سنت هست در کتاب تلخیص الحبیبشون که کتاب فقهی در جلد پنجم صفحه 84 ایشون داره: این نقص للحسین کان یوم عاشورا یوم آشورا یوم جمعه سنت احتا و ستین، بعضی ها روز جمعه و بعضی ها روز پنبه نقل کردن. آقایان می توانند مقاصد و طالبیتین صفحه 51 را ببینند. تحقیب الکمال نسی جلد دوم صفحه 445 را ببینند. اینها بعضی ها کراهت دارند که روز شنبه آشورا بود و روز سعادت امام حسین روز شنبه بوده، یعنی اکثریت مبرخین بر این هستند و برخی هم بر این باورند که روز جمعه بوده. الله از حالین حتی یک نفر در تاریخ ما نداریم و یک روایت ضعیف نداریم که اینها گفته باشد روز سعادت آقا امام حسین سلام الله علیه روز دوشنبه بوده. عبارت زینب کبرا عزیزی بنی هاشم سلام الله علیها اشاره به همون وفاتی است که مرحوم محقق بنی در الانوار الصحیحه آورده.
بله بله جناب دکتر عزیزی، من یک سوالی الان به ذهن آمد در لابلای فرمایشات شما، البته با توجه به همین فرازهایی که از فرماسات حضرت زینب سلام الله علیه هم مطرح شد و شما هم کل این جمله رو خوندید، اطلاع اون جمله رو من خونده بودم. همین جمله یا خوزناه یا قربا علی و ما تجد بی رسول الله در ادامه حضرت زینب سلام الله علیه هم میفرمایند که یا اصحاب محمدا، یعنی خطاب به چه کسید هست در این جمله که یا اصحاب محمدا. اگر خطاب به لشکریان عمر سعد هست که ظاهر جمله این رو نشون میده به نظر من، آیا در بین لشکریان عمر سعد از اصحاب پیامبر هم بودن؟ همچنان که البته گواهی میده تاریخ که از اصحاب پیامبر در میان یاران امام حسین علیه السلام بودن. این رو شما لطف بفرمایید زمینه بفرمایید و با اینکه شما اون روایت مشهور رو چندین بار فرموده بودید که در خصوص اینکه پیامبر می‌بینند روز قیامت که زیادی از اصحاب رو مگر تعداد کمی زیادی از اصحاب رو به طرف جهنم می‌برند و سوال می‌کنند چی هست و خطاب میاد که اینها بعد از تو یا رسول الله به انحراف رفتند. این دو مطلب رو در کنار هم یک تحلیلی از شما میخواهم این سال فرصت داشته باشیم ادامه این سوالات رو تقدیم حضور شما کنم و اگر نه که سوالات بینندگان از و ارجمند رو پیش بریم تا ببینیم توفیق رو پیدا کنیم، چون بنده الان مشرف هستم در این شهر مقدس، شاید بعضی از بینندگان بخوان سوالاتی رو هم مطرح بکنن و به هر حال یک مقدار حال و هوایی شده تا سواهمدار برنامه مون. لذا از شما درخواست میکنم بین این دو مطلب ارتباط این دو نکته، یکی این که خطاب میکنن حضرت زینب یا اصحاب محمدا ها اولائه رو ریجت المرتفا یتاقون از فوق السبایا، اینها ذریه رسول خدا هستند که آنان را همانند قرصرا میبرند، یعنی اونقدر حد و حرمت را به اوج رسوندند که حرم رسول خدا را به اسارت میبرند، مانند کسانی که در جنگ آمدند و مقابل مسلمانان جنگیدند. توضیحات شما را در این زمینه تا توجه به اون روایتی که اصحاب پیامبر اکثرا و شما هم سندها رو از کتب معتبر اهل سنت بیان داشتید که اکثریت زیادی و حتی اکثریت صحابه به جهنم میرن طبق اون فرمایشی که مکرر در برنامه گذشته فرموده بودید. این وقتی صحبت من طولانی شد فرمایشات شما رو میشنویم تا در ادامه برنامه خدمت شما بینندگان عزیز باشیم.
در رابطه با اینکه زینب کبرا سلام الله علیها در اینجا اشاره میکند یا اصحاب محمد، قطعاً اشاره حضرت به لشکر عمر سعد نیست، شک شبهه نیست در اینجا، حتی یک نفر هم ادعا نکرده از اصحاب نبی مکرم یک نفر هم در میان لشکریان عمر سعد بوده. اینجا خطاب به همون اصحاب رسول الله هست و اونهایی که خب این زمینه را فراهم کردند تا اینکه معاویه روی کار بیاد. بعد از معاویه برخلاف عهدنامه‌ای که با امام مجتبی بسته بود و برخلاف سنت پیغمبر، یزیدی که طارق الخمر بود، قمارباز بود، میمونباز بود، اصلا معتقد به اسلام نبود، همونطوری که خودشم با دیدن سر مطهر آبا امام حسین شروع کرد پیغمبر اکرم را استهزا کردن. لعبت حاکم بالموت فلا خبر جا ازلا وحی نزل. حسین آمد سر کار. حسین ها زینب الکبری سلام الله علیها اشاره دارد که اصحاب محمدی که این زمینه را فراهم کردید، نگاه کنید ببینید، یصابون صوب السبایا، فرزندان پیغمبر ذریه پیغمبر را امروز دارند، همانند پسرای کفار و مشرکین که اسارت میبرند. اون روایتی هم که خوب حضرت عالی اشاره داشتید، این رو جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح جلد هفتم صفحه 207 حدیث 6587 داره از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید فردای قیامت میبینم که برخی از صحابه مرا میبرند و عرض میکنم که اینها را کجا میبرید؟ قال الى النار و الله، به خدا سوگند اینها را به طرف آتش جهنم میبرید. قلت ما شأنهم، و میگویم اینها مگر چه کاری کردند اینها را به طرف آتش جهنم میبرید؟ قال انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهرا، اینها بعد از تو مرتد شدند، به دوران افکار ظاهری برگشتند. بعد نبی مکرم می فرماید فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، و من می بینم که از این صحابه من جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی نمی یابند. گفت این عبارت عبارتی که در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در سایر صحاح اهل سنت هست، حتی یکی از بزرگان اهل سنت دیدم نوشته که ای کاش بخاری در صحیح از حدیث حوض را نمی آورد. حالا انشاءالله فرصتی بشه در رابطه با همین قضیه حدیث حوض مفصل با بینندگان عزیز به حول قوه الهی انشاءالله سخن خواهیم بود، ولی جا کاملا مشخص هست بر این که این قضیه ارتد و بعد از علا اطفال همیل قهترا ما بر این باور هستیم، همونطور که ابن عسیر هم از علمای اهل سنت داره، این ارتداد ارتداد از ایمان نیست، بلکه مراد از این ارتداد عبارت از ترک اساسی ترین سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ایشون صراحت داره خود آقای ابن عسیر در نهایه میگه وفی حدیث القیامه و الحوض فیقال انهم لم یزالوا مرتدین علی ادبارهم القهقرا، اینها صحابه من که مرتد شدن و به دوران جاهلیت برگشتن، یعنی متخلفین عن بعض الواجبات، فلم یرد ردت الکفر، قطعا ارتداد کفری نیست. و ما هم بر این باور هستیم که یکی از اساسی ترین واجبی که صحابه می توجه کردن و ترک کردن بحث وصیت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی و اهل بیت بود. یعنی به تعبیر یکی از بزرگان، اگر چنان که خدای عالم در قرآن نفرموده بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، عجر رسالت را مبتت قربا قرار داده، اگر پیغمبر نفرموده بود و علی و حسن و حسین طبق روایات صحاحی که در جلسات قبل عرض کردیم انه حربون لمن خاربهم، هر کس با اینها بنای جنگ بگذارد با من بنای جنگ گذاشته، من خاربهم فقط خاربنی، اگر اصلا چیزی ندوده بود. آیا ببینیم امت انصافا برای پیغمبری که 23 سال تمام تلاش شبان روزی خود را به کار بسته برای نجات این امت از بت‌پرستی، از شرک، از پست زیر خاک زنده زنده دفن کردن، از فساد و از هر گونه آلودگی ها نجات داده. آیا واقعا نتیجه زحمات پیغمبر همین بوده؟ اگر پیغمبر اکرم فرموده بود مردم در حد و اهل بیت من از هر نوع بدی و دشمنی و عداوت خودداری نکنید، هر چه از دست دنیا عداوت در اهل بیت من بکنید، آیا بیشتر می توانستن بکنن؟ اون صدیقه طاهره، اون آقا امیر المؤمنین، آن آقا امام مصطفی که جنازه اش در روز روشن زیر باران شد، این آقا امام حسین سلام الله علیه، بچه های پیغمبر و اسیری، اگر پیغمبر را دستور داده بود بر عداوت اهل بیت، من گمان نمی کنم بیش از این دودمان بنی امیه و قریش می توانستن در حق اهل بیت پیغمبر بدی کنند. خوب ان شاء الله قیامتی هست و در محکمه عدل الهی همه خواهیم رفت اونجا و شاهد محاکمه این افرادی که این زمینه ها را فراهم کردن خواهیم بود ان شاء الله.
ان شاء الله. بسیار متشکرم. ممنون. سوالاتی که در خصوصه، حالا من این سوال رو مطرح میکنم، خیلی کوتاه از شما درخواست میکنم، این رو بفرمایید. فلسفه قیام امام حسین علیه السلام شده در چند جمله کوتاه بزرگه خود سلام میگه حالی تو رنگ
کنم. خواهش میکنم. در رابطه با فلسفه قیام امام حسین علیه السلام سخن زیاد هست، همونطور که بینندگان عزیز هم از شبکه سلام هم از تاجر رسانه این روزها این قضایا را شنیدن و دیدن، ولی من از یک جمله خیلی کوتاه و مختصر عرض کنم. حضرت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که مسیر امت اسلامی به انحراف رفت و اونجایی که باید خلیفه منصوب و امام دهند و راهنمای مردم که به امر الهی نبی مکرم معین کرده بود او را کنار زدند و خوب افرادی که آشنایی آنچنانی به اسلام و معارف اسلامی نداشتند سرکار آمدند، حتی شد آنچه که نبی مکرم در طول 23 سال زحمت کشیده بود و در جامعه احیا کرده بود به نام سنت از خوش تغییر شد و اینها در اثر گذشت زمان و دو در همون 25 سال یا در طول این 50 سال به قدری از خوش تغییر شد که آغاز سجل شهدا هیچگونه صبر و تحمل امکان پذیر نیست. من فقط یک عبارتی را از صحیح بخاری نقل می کنم که حدیث 784 جلد اول صفحه 200 باب اتمام تکبیر به رکوع، صحیح مسلم جلد اول صفحه 169 حدیث 398 بل 393 عرض می خواهم، از عمران ابن خدی نقل می کنه که وقتی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در بصره نماز جماعت خواندن، ایشون میگه ذکرنا هذا الرجل ثلاثا كنا نصليها مع رسول الله. این نماز علی علیه السلام یادآور نمازی است که با پیغمبر خوانده بودیم. این خیلی پیام داره، خیلی پرمعناست. یعنی این صحابی که با پیغمبر اکرم نماز خوانده بودند میدیدن نمازی که در جامعه اسلامی اون روز به پا میشود با نماز پیغمبر اکرم سنخیت ندارد. نماز علی هست که هم سلخ با نماز پیغمبر هست. یک تأثیری داره جناب شافعی، رهبر شافعی ها در کتاب القم جلد اول صفحه 208 داره از وحشت شیطان میگه کل سنن رسول الله قد حجرت حتی الصلاة، تمام سنت پیغمبر در جامعه دست خوش تقدیر و تحریف شده حتی نماز واجب. جناب برای سمر کنم مالک رئیس مالکی ها در کتاب المبتح جلد اول تفصیل 93 نقل می‌کند که زهری میگه بر انس بن مالک وارد شدن در دمشق دیدم داره گریه میکنه و گفت تو ما گفتی چه باعث شده گریه میکنی؟ قال لا اعرف شيئا مما ادرک الا هذه الصلاه فقد ضیعت. من از آنچه که از زمان پیغمبر که یاد دارم از سنت پیغمبر چیزی نمانده که دست خود تطهیر نشده باشد، فقط این نماز مانده بود، این نماز واجب را هم ضایع کردند. این را عزیزان می توانند مبتع مالک جلد اول صفحه 93 شرح سیوطی بر مبتع مالک جلد اول صفحه 122 صحیح ترمذی جلد سوم صفحه 302 جای تعبیری نقل می کنند از زهری که اگر اصحاب پیغمبر برخیزند و بیان اعمال شما را ببینند جز اینکه شما رو به قبله می‌ایستید دیگر هیچ اثری از آثار زمان پیغمبر در میان شما نخواهند دید. شما ببینید از اینجا پی توان بردن که در دریا یک طوفان است. وقتی که نماز و سنت پیغمبر اینچنین تغییر می‌یابد که جناب انس بن مالک گریه می کند، جناب بخلص شیطان فراحت دارد و خود عمران بن حسین نماز علی را یادآور نماز پیغمبر می داند، خود مشخص هست در این موقعیت و در این بحران وظیفه آقا امام حسین سلام الله علی این هست که بی محابا برخیزد با احساس خون خودش و با اطارت عزیزانش هر به از روی چهره نفاق دودمان بنی امیه بردارد. دودمان بنی امیه که خود را خلیفه پیغمبر و نماینده مردم بلکه خلیفه خدا می دانستند. خیلی جالب هست که حتی حجاج بن یوسف تبری هم یک مرحله رسیده که میگه اینی لا اعمل الا بوحی، من هر کاری می کنم از بالا جبرئیل برای من وحی می آورد و من طبق وحی کارهام رو انجام می دهم. آقایان می تونن تحقیق تاریخ دمشق جلد چهارم صفحه 73 را ببینن. یا خبر السماء لم ینقطع عن الخلیفه الامدی، خبر آسمان ها از دودمان بنی امیه و خلفای بنی امیه قطع نشده. یعنی همونطور که زمان پیغمبر که پیغمبر وحی می شد برای بنی امیه هم از بالا وحی می شود، اینا بدون وحی حرکت نمی کنند. آقا امام حسین با قیامش این لباس صداقتی که در بدن در رنگتان بنی امیه شده بود این لباس را کند و چهره واقعی یزید و دودمان یزید را برای مردم کاملا معرفی کرد و مردم متوجه شدن بر این که دستیجه سگیر از آنیست که دودمان بنی امیه در بالای منبر برای اونها بیان می کنن.
بله بسیار متشکر، ممنون بینندگان عزیز و ارجمند. بیشترین صدای شما رو اولین تماس رو برقرار می کنید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. تعریف تفسیرم دار داشتم از شما بر آقای دکتر قرشی.
بفرمایید. ما هم خدمت شما تفسیر و قرش گفتونیم. بفرمایید.
خیلی ممنون. سال میلی بود که اگر از یقره اکشم سال از آقای قرشی به قرش با حضور داشتن چه چیزی یا چه کاری رو در اولویت قرار می دادن؟ نهیستی خیلی ممنون.
خود مشخص هست رسالت پیغمبر عبارت از احیای شریعت و احیای مردم هست. قرآن صراحت داره در سوره انفال آیه 24 یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم. ای مردم، ای مؤمنین، دعوت خدا و دعوت پیغمبر را بپذیرید که شما را دعوت می کنند و فرا می خوانند برای چیزی که حیات شما در او هست. یعنی وقتی پیغمبر اکرم بیاد انشاءالله آقا ولی از ارواح اونا به تراب مزمی الفدا خواهد آمد، مردم را از مردگلی و از توجه به مردگی و ماسیت نجات می دهد، مردم را هم به حیات ماسی دنیوی و رفاه می رساند، به طوری که داره وقتی آقا ولی از ارواح اونا به تراب مزمی الفدا ظهور می کند، مردم از نظر رفا که مرحله این میرسن که حتی فقیری در جامعه پیدا نمی شود که مردم زکات واجبشون رو اونها بدهن. از نظر امنیت به مرحله این میرسد که اگر یک زن به تنهایی از غرب خط تا خط خط و یا از غرب به شرق مسافرت کند کسی متعرض او نمی شود. یا تعبیری دارد آنچنان امنیتی در جهان حاکم می شود که گرد با نیش در یک آبشخور آب می خورند، نه گرد را جرأت تعرض به نیش و نه نیش ترسی از گرد دارد. این یک نکته. نکته دیگر در سوره جمعه آیه دوم در اونجا هم خیلی راحت و روشن بیان کرده هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، اون خدای عالم را منت بر بندگان که از میان اینها پیامبری را مبعوث کرد. چرا؟ یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر مردم قرائت کند و یزکیهم، اینها را از هر گونه آلودگی و وابستگی به نفس اماره و گناه و معصیت تزکیه کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و اینها را از نظر مسائل فرهنگی به یک مرحله برساند که شاید نمونه در تاریخ بشریت برای او نباشه. بعد مکلم آقا رسول اکرم بخواد بیاد، مردم را و جامعه را به مرحله میرساند که بالاترین مرحله کمال و ایدعال بسری هست.
من این نصیب موزید هم با اونی که چون مکرر درباره خیلی روز آشورا تنان از درمان قابل توجهشون روزه روز آشورا فوقها این اتفاق فرمودن که ساحت داره برای خواهد امیدی این روز رو به نصیب این پیروز شدن به اصطلاح این شدیان روزه میگرفت تو ها فرمودن این که اون روز در زور چیزی تناول نکن، در زور با تردن امام حسین علیه السلام سال کنن. بقیه روزها رو فرمودن که نابشه تو پرغم مستحل هست حالا در این روز اول بود ای روی جناب از دنیا در این زمینه هست که لازمه به فرمان در حال کنم و بینندگان از زهرمان
ما البته صدای جناب هدایتی مدار بریده بریده می آمد، اینم به خاطر تلفن هست. من این توضیح را عرض کنم که بسیاری از اهل سنت روز گرفتن در روز عاشورا را مستحب می دانند و این هم به خاطر بدعتی که دودمان بنی امیه گذاشتند، به خاطر پیروزی که اینها در روز عاشورای سال تشییع هجری داشتند. ما در زیارت عاشورا میخوانیم اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه، روز مبارکی برای خودشون قرار دادن. ولی فقهای شیعه اجمعین این روز را روزه رو کراهت میدانند که بسا بعضی ها حرام میدانند و روزه گرفتن در روز عاشورا پیش از صحیح نیست ولو به خاطر تشبه به اعدای اهل بیت عصمت و طهارت باشه. حالا اگر فرصتی بشه انشاءالله ما مدارک شیعه و سنی را در رابطه با روزه روز عاشورا در یک جلسه مطرح خواهیم کرد. ادله‌ای که برادران اهل سنت در این زمینه استدلال میکنند کاملا روایات ضعیف است و یا سندن و یا دلالتن و یا آنچه که جامعه اسلامی اون روز بوده و آنچه که ائمه علیهم السلام اهل بیت پیغمبر نسبت به این روز داشتن روزه امروز مرضی خدا به مرضی عقیده قسمت و طهارت نیست. ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. انشاءالله اولین تلفن رو میگیریم.
سلام
علیکم. وقت بخیر. من از شهرستان بیرزن تماس میگیرم. از رو به قضیه سوال داشتم. میخواستم ببینم عزاداری به سبک فعلی با لباس سیاه آیا از زمان بعد از شهادت امام حسین اتفاق افتاده یا از چه دایره چه فکری توضیح بدن ممنون میشم.
بله خیلی
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. تمام.
بیشتی
کمایی دوباره بیشنیم. سلام علیکم. این
ادوار
مستقل با کربلا هست؟ بفرمایی کاهرم. بفرمایی. بیشتی
ما با کربلا
هستم. الان جناب هدایتی صدای شما را از کربلا میشنوند. ما هم از شهر قم از کنار حرم سیدی به عالم حضرت معصومه سلام الله علیه صدای شما را میشنویم.
سلام علیکم. من از شما خیلی خیلی قدردانی میکنم. این واقعا بزرگترین نعمتی که اینجا تو آمریکا شامل ما شده. اصلا هیچ جوری ما نمیتونیم این نعمت وجود شما را تو خوره ها بودیم. مملکتی که واقعا بندهباری هست و ما محرومیم از قومی ها و از مشهدی ها و از کربلایی ها. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که شما ها تو خانه های ما هستید و ما این برکت رو داریم احساس میکنیم. سوال من از شما این هست که ما چطوری میتونیم این پیام کربلا رو به جوانهامون بدیم؟ جوانهای ما اینجا متاسفانه یاد گرفتن که همه دنبال شادی و خوشحالی و به هر حال اوقات خوش بیخودگی یا حالت داشته باشن. مسائل رو مثل محیط اینجا و همه رو میخوان تفصیل ازش بگذرن. ما چطوری میتونیم این پیام عمیق، این پیام الهی، این پیام زینت رو به این جوانامون بدیم که بفهمند رسیدگی این که اونها میبینن و این که اونها دارن احساس میکنن نیست. بتونن بلکه یه تحولی درشون انجام بشه، انقلابی درشون انجام بشه و انشاءالله ما بتونیم اینجا بعد رو ببینیم که جوانهامون رشد میکنن. جنن از شما خیلی التماس دعا داریم برای جوانهای ما، برای ماها تو این مملکت بیدردباره دعا بفرمایید و انشاءالله ما شما رو در اینجا ببینیم. بیاین در اینجا خودتون با این جوانهای ما صحبت بکنید. التماس دعا خیلی خیلی از رحمات شما خواستتونیم. از آقای هدایتی التماس دعا داریم اونجا از کربلا. خوشا به حال شما. خدا
حافظ.
محرمان
از شما اعتماس دعا داریم. خدا ممنون. خدا نگه. شما اعتماس دعا داریم. بسیار ممنون. تشکر از این لطفتون. اینجا از ما به وزیفه دعا کنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی ممنون. سلام علیکم. شما بشنید. بفرمایید.
بفرمایید. ارجا به حضورتون در رابطه با خمشانی میخوام با حضورتون سوالی بکنم که ما مخیر هستیم در این عقل که علمای ما در زمان دیگه در طرف دیگه این سنتی بوده از قبل بوده و الان یک سری شبهاتی روش گذاشتن و اینو فتوای بعضی از علما کلا حرام دونستن. بخواستم بزنم این فیلوس که یک چیزی که از اگر حرامه از اول کنن حرام بوده ولی حالا حلال بوده. خواستم بزنم یک قدرش چجوریه و که من مستقار کنه قمزنی رو ما یک امر مستحب بدونیم واقعه تمام هست یا کنن دست از طرف علما. من رو میشنم بگه توضیحی بدید در از وقت هست توضیحی بدید
برنامه رو تماشا کنید. انشالله جواب سوال خودتون رو بگیرید. انشالله جواب از این سوالاتی که بینندگان از پرسن داشتن یکی بود در لباس مشکی و بعد از پیام کربلا و بعد سوالاتی در باره بعضی از شاعر فرمانده بیشون رو میشنار از این
در رابطه با قضیه عزاداری. خب ما در جلسه قبلا عرض کردیم که از قدیم گریه کننده بر آقا امام حسین رسول گرامی بود، امیر المؤمنین بود، ام سلمه بود، سیده طاهره بود و اولین عزاداری را ما می‌بینیم در کربلای معلا نخستین بار روز 11 محرم در کنار اصحاب مطهر شهیدان توسط زینب کبری و امام سجاد انجام گرفت
و همچنین بعد از ورود کاروان اسرا به کوفه آقا امام زین العابدین زینب کبرا و ام کلثوم با خواندن خطبه های غرا و سودنده اصلا کوفه را به عزاخانه مبدل کردند، یعنی مردم به سر و دست خود می زدند و گریه می کردند و ناله و زده تمام خانه ها، کوچه ها و خیابان های کوفه را برداشت. سومین باری که عزاداری رسمی شد که خطبه حضرت سجاد بود، در شام بود، خب مشخص است اونجا همه آوردن، خود تقریر در تاریخ از جلد چهارم صفحه 353 که با خطبه خواندن آقا امام سجاد سلام الله علیه آنچنان ناله و گریه و زده در مسجد برخاست که یزید وحشت کرد که مؤذن دستور داد اذان بگوید تا صدای امام سجاد را نگذارند به گوش مردم برسه. عزاداری چهارم عزاداری رسمی بود. ما می‌بینیم اهل بیت بعد از برگشتنشون به مدینه منوره اینجا مفضل آقا امام سجاد حضرت زینب سلام الله علیها تمام تجایا را نقل کردن. مردم مدینه سراپا گریه و شیون و ناله و زده بودن و این رو در سوره الحسن فلسطان شعبی صفحه 265 مفصل داره. ائمه علیهم السلام آقا امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر، امام صادق، آقا امام کاظم، امام رضا سلام الله علیه، یعنی هر کدام از ائمه علیهم السلام که امکان بود در خانه هایشون بعضی در روزهای عرفه برای شمار کنم این قضیه عزاداری را داشتند. در سال 252 هجری توسط معز الدوله کاملا عزای عمومی اعلام شد، تعطیل عمومی اعلام شد. مردم به صورت سینه زنان در خیابانها آمدند با لباس سیاه و عزای امام حسین سلام الله علیه را به پا کردند. در سال 407 هجری در آفریقا در ماه محرم معز بن بادی لشکریان خود را به قتل شیعان دستور داد. اهل سنت در این امر آزاد گذاشتند. در اونجا مسائل خیلی مفصلی انجام شد ولی شیعیان به مساجد رفتند، به حسینیه ها رفتند، کوچه و خیابان عزاداری آقا امام حسین را به پا داشتند. تامر ابن عسیر جلد نهم صفحه 294. پس این قضایا کاملا مشخص بوده و بعد از فروپاشی دودمان بنی العباس و روی کار آمدن مغول اینها به کشورهای اسلامی و شهرهای شیعه‌نشین آزادی ویژه‌ای دادن برای عزاداری آقا امام حسین سلام الله علیه، که البته در اینجا ما این مقدار گلایه داریم که بعضی ها تحریفاتی در این زمان نسبت به قضای عاشورا انجام دادن. سالا این سالا گرد بنا شد آسیبهای کربلا را یا آسیبهای عزاداری رو یک روزی مطرح کنیم اشاره خواهیم کرد. در از این قضیه عزاداری رسمی و ناله و شیون و سر و سینه زدن برای امام حسین به همین شکل از روز 11 عاشورا شروع شده و الان که الان هست این قضایا هست. اما این خواهر عزیزمون که از آمریکا زنگ زدن و گفتن چگونه ما پیام کربلا را به جوانهامون برسانیم، من به خواهر عزیزم در هر کجا که هستن، خواهران شیعی، برادران شیعی در آمریکا، در اروپا، در آسیا، صدای ما را الان میشنوند یا تکرار برنامه یا ضبط برنامه را میبینن، از همه عزیزان تقاضا میکنم، دست همه را میبوسم، ایام عزاداری امام حسین را به همان گونه ای که در ایران مرسوم بوده در میان خودتون انجام بدهید. ولو اینکه دو تا یا سه تا خانواده هستید یا اگر یک خانواده هم هستید بچه هاتون دور خودتون جمع کنید. الان ماهواره ها هم صدای صدقه سلام که عزاداری و عزاداری ها را پخش می کنند. بچه هاتون رو کنار خودتون جمع کنید، دوستانتون رو دعوت کنید، یک اطعامی بدید در راه آقا امام حسین برای خدای عالم تا اینکه این قضیه عزاد امام حسین را حفظ کنید. بتوانید همین چهار پنج نفری سینه بزنید، گریه کنید، تجاریای آسورا را برای بچه هاتون به صورت داستان بیان کنید، احساس امام حسین را بیان کنید و تلاش کنید نگذارید این بچه هاتون از امام حسین جدا بشن. اگر چنان که بچه هاتون با امام حسین سلام الله علیه ولو پیوند ضعیفی هم داشته باشن، ولو فقط با یک سینه زدن برای امام حسین ارادتشون رو اعلام کنن، انشاءالله همین ارتباط ضعیف باعث می شود با نظر دلائی آقا امام حسین اینها از ثبوت در منجلاب فساد انشاءالله نجات پیدا می کنند.
من این نکته رو هم اضافه کنم که در اینجا فرمان شده شما در خصوص این خواهرمون که گفتن چی کار میکنیم ما نسبت به جوانانمون، من این تجربه شخصی خودم رو عرض کنم که بچه های خود بنده فرزندانم 4 سال و 6 سال و تقریبا 8 سالشون بودی که وارد آمریکا شدن و الان سن حدود 8 سال در آمریکا هستن و 10 سال و 12 سال یا 13 سال و 16 سال هستن، یعنی این رده های سنی و اینها ایام عزاداری که میشه یا نوهی رو از تلویزیون میبینن نوار رو گوش میکنن، اینا عاشق امام حسین. من اینطور عرض کنم خدمتتون، حتی این بنده‌زاده که 16 سالشه هست میگه ما بریم مثلا کربلا پاکه میشیم. این چی هست؟ من تجربه شخصی فقط میخوام خدمت همه بینندگان عزیز علیمان بگم، این که ما باید از ابتدای کودکی به فکر این باشیم، نه اینکه مشغول زندگی و این رغ و برق دنیا یا مشغول، یعنی لااقل یک قدم اون به احتمامی که ما میدیم به تحصیل بچه هامون به دین و اعتقادات و باورهای اونها نسبت به اهل بیت نسبت به امام حسین علیه السلام داشته باشیم، یعنی از سنین کودکی. حتی اسلام از قبل از رواج نطفه برنامه داره تا اینکه یک بچه نطفهش منحرف بشه و این بچه در آینده با ایمان باشه، این بچه عاشق و دوستدار امام حسین و اهل بیت باشه. از کودکی در خانه ها نباید صدای رقص و آواز و موسیقی باشه، صدای اون باید صدای مزدحای امام حسین و صدای ترویج اهل بیت باشه. در بزرگی ناخودآگاه یعنی جبر رو در خانه باید جبر مذهبی کنن. من میدونم خواهر محترم با چطور این فرمایشات رو میفرمند، چون محیط مدرسه، محیط بیرون، محل کار، محل بازی، سر تا سر آلوده است، سر تا سر تهاجم شیطان و هوای نفس. لااقل محیط خانه رو دیگه ما آلوده نکنید به نوارهای موسیقی، آلوده نکنید به سعزه عکس‌های ناهنجار و بعض عکس‌های یا مثلا از فلان هنرپیشه یا چی. باید جملات ریما، جملات علوی، شعرهای ریما، صداها و اطراف ریما، تصاویر ریما وارد زندگی و خانواده ما بشه. من اینو خواستم فقط این به عنوان یک تجربه شخصی عرض کنم. انشاءالله در این شب تازه‌های حسینی این راهگشایی باشه برای همه عزیزانی که دلشون میخواد بچه‌هاشون با امام حسین باشه، بچه‌های امام حسین آشتی کنن. فرصت برنامه آجان آقای قلبی خیلی کوتاه و مختصر هست، من در این انتهای برنامه میرسیم. من میخوام یه تلفن بگیرم و بعدم فرمایشات شما رو جنبندی شما رو هم بشنوم، چون به من اطلاع دارن که خیلی بینندگان عزیز و عزیزان کوچه خرها در انتظار هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای آقا.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. عبادت های شما مخصوصا در اون سرزمین کربلا هستیم، من از شما خیلی التماس دعا دارم، مخصوصا فردا دو که روز انشاءالله روز عاشورا هستی، خلاصه حاجا خیلی ازتون التماس دعا دارم. مریض داریم، دختر داریم، جوان داریم، من فقط میخوام که خبر رو یاد بکنید انشاءالله.
انشاءالله حتما دعاگوی شما خواهیم بود. فردا ظهر شما، فردای شما در واقع میشه ظهر عاشورا، ولی الان ماشم تاسوعا هستیم اینجا، فردای روز تاسوعا هست، روز عاشورا. در این ایام در این ساعتهای بسیار نورانی در 3000 ده ها هزار عزادار این وارد صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام، وارد صحن امام حسین علیه السلام میشه، شور و احساس رو و می‌بینیم.
خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ.
خدا نگهدار، خدا نگهدار شما. صدای بیننده دیگر رو میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو آقای هدایتی، نباشید، من از شما گله دارم، داشتم در رابطه با قمرزنه سوالی کردم، جناب آقای قزلتان جواب میدادن که شما متاسفانه مانع شدید. خواهش من جواب سوال من رو بدید. آقای قزلتان در جریان سوال من هستن، اون نقاط تلفن
رو سوال کنید شما. بله بله، سوال سوال شما جواب داد. سوال رو الان جناب حضرت توضیح میدم، بنده هم توضیح میدم. من فراموش کردم، شما فکر نکنید ما نگرانی یا ترس و بارانه ای داریم که پاسخ سوالات رو بدیم. شما اگر برنامه برنامه باشید، لااقل یه ذره ای از این سوال شجاعت شهامت بنده رو سراغ دارید. شما نمیخواد که من اندرده باشید، جناب حضرت توضیح میدم، بنده هم توضیح خواهم داد، هم در این برنامه هم در نهای آینده. جناب حضرت فرمایشات سوال میشنوید.
در رابطه با این برادر عزیزمون که نسبت به قرنزنی گفتن علمای قبل چیزی نظر میدادن، امروز نظر دیگری میدن. هر کسی آنچه که واجب هست براش تبعیت از مرجع تحلیل اصل خودش هست. فرض اگر مرحوم شیخ انصاری ثابتت یک نظری میداد، الان نظر مرحوم شیخ انصاری برای مقر شیعان زمان ما حجت نیست. اگر من امروز مقلد آوازی زید امر بدر هستم، از هر کسی تقلید دارم، نظر مرجع تقلید من برای من محترمه. آقایان لطف کنند این مسئله را از دفتر مراجع در اینترنت همه دارند، میتونن سوال کنند، به تصاوی مراجع تقلیدشون مراجعه کنند. این یک مسئله. اما من به عنوان نظر شخصی خودم را عرض می کنم، این البته ارتباطی من کاری به نظر آقایان مراجع زام و بزرگواران ندارم. الان ما حتی قرنزنی را اگر یک امر مقدسی هم بدانیم، ولی وقتی می بینیم از این عمل ما امروز وهابیت دارن سوء استفاده می کنن. الان که سایده های متعصب وهابی ها قرنزنی های شیعیان رو اونجا می گذارن و به عنوان اینها نمیدونن عقل ندارن، یا مثلا قرنزنی تکه خصوص رو گذاشتن و با تعابیر خیلی لطیف و زشت و داره این وجودی تقریبا به حالت ضد تبلیغی تفسیر شده. ولذا با توجه به این که الان داره دشمنان شیعه از این قضایا حتی اکثر سوء استفاده را از تحریک عواطف بعضی ها نسبت به شیعه انجام میدهند، به نظر من این امر امروز در این جامعه صحیح نیست. ولی اگر در یک جامعه باشد که هیچ کاری پاسدی نداشته باشد و واقعا موجود وحل مذهب نشود، قطعا اونجا هیچ اشکالی ندارد، مادامی که ضرری به بدن انسان نرسد، همونطوری که فقهای قدیم ما نظر داده بودند. و من باز تکرار میکنم، عزیزان از سراسر جهان از هر مرجع بزرگواری که تقلید می کنند، از سایتشون سوال کنند و جواب مرجع تقلیدشون برای خودشون حجت می باشد. حالا اگر جناب هدایتیان توضیحی در این زمینه دارند بفرمایید.
بله، من در تکمیله فرمایشات شما عرض کنم که همینطور که شما فرمودید و بسیار مناسب، هر کس مراجعه کنه به مرجع تقلید خودش، سوال بکنه، واضح روشن هست، وسایل ارتباطی هم فراوان، تلفن، تکس، اینترنت، اخبار به طور کامل منتشر میشه و هر کسی وظیفه خودش رو میتونه اجرا بکنه. و همطور که شما فرمودید، لذا ما این مراسم رو حتی از شبکه سلام نشان نمیدیم. چرا؟ این عقیده شخصی من این هست که قرنزنی اون قوز و اون کلاس بالای معرفت امام حسین علیه السلام هست. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم اونها جلسات خوبی داشتن، حتی گاهی فرمایشی سوالی ازشون سوال میشد، فرمایشی میخواستن بکنن، حلقه نقاب اطراف میگردن، معلمین رو خالی از اغیار میشدن، گاهی جناب کمیلر زیاد رو دستشون رو میگیرن، امیر مؤمنان علی علیه السلام به خارج مدینه میبرن خواستههای کمیل رو برای او بیان کنن. زمانی نبودی که هر خواستههای کمیل رو بفهمن در اون زمان، و اطرار رو همینطور به خواص تعلیم دادن. بله، در هر که همین سیرزنی زنجیرزنی شاعر ولی من یه دیگه دارم از ظرفی که به عنوان مقابله با برخی از مثلا مطالبی یا عزاداری ها یا ترکایی که نباید انجام بده برخوردهای تندی با عزاداران سید شهدا میشه، همینطور که نشون دادن این صحنه ها موجب میشه سوء استفاده بشه. از اون طرف هم برخورد با عزادارانی که این گونه اعتقادات رو دارن در خدای تند که موجب اذیت و آزار اونها بشه در رسانه های دنیا الان اطلاعاتی به من دادن، خبرهای به من رسیده، من تا اونجایی که تونستم که روش انتشار بعضی از این خبرها رو در خبرگزارهای عالم گرفتم، هر طرفش رو نگاه بکنیم به ذره هست. لذا من بال تقاضامندم از عزیزانی که برخی از عزاداری ها رو میتونن حل میکنن، میتونن تعامل بکنن، اونها رو ارشاد بکنن، بر خدای تونتی نگذارن ادهی با اونها بکنن. در حال اینها آسمان علمین هستن، آسمان امام حسین هستن، انشاءالله که این توصیه برادران بنده هم این مقدار اثری داشته باشه تا اینکه همون گونه که اگر ما برخی از شاعر انجام میدیم ممکن لخمه بزنه، از اون طرف اگر مقابلی شدیم ما انجام این شاعر بشه اون هم لخمه میزنه. این عرض من در این قسمت بود. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی بهترین راه و روش رو در پیش روی ما بگذاره و واقعا اون کار رو انجام بدیم مردی که درگاه امام زمان سلام الله علیه هست و اجر الله تعالی فرج الکریم. من تشکر میکنم از جناب حضرین عزیز، حضرتان محترم، همه کسانی که لطف داشتن و لطف دارن این برنامه رو این شبکه بنده داوود همین شما هستم. اگه فرمایشات در جناب حضرین من فرمایشات پایانی شما رو میشنوم و همراه بینندگان عزیز و عجمن کوچکجان میسپاریم به خلاصه و چندبندی و خداحافظی شما تا انشاءالله دعای شما هم بشنویم.
من فقط یک چندبندی کوتاه میکنم. انشاءالله این شب دعا را جناب عالی هدایتی از کنار حرم مدرسوتی آقای امام حسین و قمر بنی هاشم بکنن. ما انشاءالله این شب میخوام آمین بگیم. جناب عالی هدایتی، ما مجموع بحثمون در رابطه با قضیه قیام امام حسین سلام الله علیه بود و ارتباط این قیام با قضیه تقیفه بود و انحرافی که صورت گرفت. حالا این انحراف روی چه اصلی بود؟ یا به قول آقایان اهل سنت اجتهاد کردند، یا به قول ما انحراف بود، اجتهاد در برابر نص بود و قضیه به اینجا کشیده شد و آقا امام حسین سلام الله علیه احساس کردند که اگر بخواهند قیام نکنند اون شریعت پیغمبر در بوته فراموشی که برده می شود و افرادی به نام دین به جنگ دین آمدند و لذا آقا امام حسین قیام کرد و با اهدای خونش این درخت از مرده اسلام را دوباره شکوفا کرد و با بردن عیال و بچه های خودش و خواهران خودش دختران خودش به سرزمین کربلا از اونها به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی و وسیله تفریحی ایجاد کرد تا در کوفه و شام صدای رسای حسین را، صدای رسای علی و پیغمبر را به گوش مردم برسانند و دوباره اون روح زنده اسلامی را به تابوت بیرمد جامعه و امت برسانند. جناب آقای هدایتی اگر دعا بفرمایید ما این شب آمین میگوییم.
خواهش میکنم. شما لطف میفرمایید من از باب استدلال هم و الا استفاده نمیکنم. من نظر شما حالا به برکت این نزدیکی ما به شهر و سرای آقا سید شهدا حضرت اولفرج علیه السلام در تمام رو به دعا بر میداریم. انشاءالله به برکت این ایام این لحظات معنوی خداوند نظر لطفی به ما داشته باشند. این آیه شریفه رو چند بار با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 پروردگارا تو را سوگند در دلیل حقیقت قرآن به عزت و جلال خودت به مقربان درگاهت بر ما منت بگذار. در فرج ولی نعمت ما امام زمان تعجیل بفرما. پروردگارا ما را در زمره یاوران و خادمان امام زمان و عهد سلام الله علیهم اجمعین قرار بده. پروردگارا ما و ذریه ما و فرزندان ما نسلند نسل تا قیامت لحظه از قرآن و از بیت و امام زمان جدا مگردان. پروردگارا بیماران درمندان مرتبطین دعا خدایا سوگه نهیدهیم دستهای بریده حضرت اقلتل باب الحوائد سلام الله علیه همه بیماران سرطانی ها کسانی که به ما دعا گفتن کسانی که در افتانوغات عالم صدای ما را می شنوند الان و بعد از آن تکرار این برنامه می شنوند خدایا بیماران تمام بیماران خدایا کسانی که مستمد دعا هستند شفای عاجل کرم بفرما پروردگارا بارلاها اموات و گذشتگان ما اموات از شیعان حمیم مؤمنان علما دانشمندان کسانی که در عرصه تاریخ تلاش کردند تا اینکه علوم آل محمد به ما برسد دست به نظیر دنیا کوتاه است شب تا دعای آغاز عید شهدا و اهل بیت هست پروردگارا همه اموات ما این شب با امام حسین اقلتر سلام الله علیه امام منصور بفرما پروردگارا بارلاها همه عاشقان و پیروان اهل بیتی که دلی سوزانند تا به زیارت آسیب شهدا در کربلا و دیگر عتبات آیات مشرر شوند پروردگارا این سفر را رزق و روزی همه بگردان خدایا خدمتگزاران به دین قرآن اهل بیت در هر گوشی از این عالم هستند در هر موقعیت و مقامی پروردگار بارلاها در پناه امام زمان ما پروردگارا کسانی که پس به ضرب زدن به دین مقدس اسلام و مکتب اهل بیت دارند اگر قابل هدایت نیستند خدایا تو را سوگند کردیم که قطرات خون امام حسین علیه السلام در قطرات خون حضرت علی اصغر علیه السلام پروردگارا دشمنان اسلام دشمنان اهل بیت کسانی که قابل هدایت نیستند به حل این روزها و ساعات و لحظات عزیز خار ذلیل رسوا و نابودشان بگردان پروردگارا شر ظالمی و ستمگران خودشان بگردان خدایا بارلاها قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معرفت اهل‌بیت و معرفت امام حسین علیه السلام قرار بده خدایا این باور ماست این عقیده ماست این سخنیست که از تمام سلول‌های بدن ما روانه میشه خدایا بارلاها همه این خدمات ناچیز و این عرض ارادت ها و این عزاداری ها را ذخیره شب اول قبر ما قرار بده از همینجا شاید فاصله من تا قبر مطهر و روضه منوره و بارگاه ملکوتی آقا سید شهدا علیه السلام بیش از سرنوشت نباشه همه بینندگان عزیز و ارجمند به نیابت از همه عزیزان به نیابت از همه امراض به نیابت از همه بیمار هم سلام میدهیم به این روزه مبارکه و به این قاسم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك علیک منا سلام الله ابدا ما بقیت فبقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر الاسمنا بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أحسن قبل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته الآن شما بكاملون عز وعلمان تشکر استفاد دارم التماس دعا و همچنین از پرور بزرگوار دانشمند محترم جناب دکتر تلوینی علی شما را به خدای بزرگ سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
هم از عزیز قاضی و از همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان گرامی تشکر می‌کنیم و از همه عزیزان التماس دعا داریم و السلام علیکم و